بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد الله صلی الله. و علی اهل بیت طیبین و طاهرین الهدى المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله ازل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد اللهم صل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم. بحمد الله توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت و ایام متعلق به نبی مکرم و اهل بیت بزرگوار ایشان، آیات بینات سوره مبارکه نامیده شده به نام نبی رحمت را دیشب خدمت عزیزان آغاز کردیم. به گفته شد که در این سوره مبارکه از ویژگی هایی که وجود دارد آن است که حضرت پروردگار تباقی رو نشان می دهد، یعنی بررسی تطبیقی بین دو جناح، دو فکر و دو حرکت در طول تاریخ را بیان به شهود می گذارد. تعبیر روایت و معصوم این بود که در این سوره اگر نگاه کنید می بینید آیه‌ای در ما و آیه‌ای در اعدا و دشمنان ما، و به بیان دیگر اگر به دقت نگاه کنیم در این سوره مبارکه دو جریان مستمر در طول تاریخ رو، جریان بین حق و باطل و کفر و ایمان رو در لابلای آیات آیه به آیه مشاهده می کنید. ویژگی و حرکتی از این گروه و ویژگی و حرکتی از جناح و گروه دوم که رگ رگ از دینا به شیرین و به شور در خلاق می رود تا نفخ صور، یه چنین حرکتی رو مشاهده می کنید. گفته های دیشب رو به کناری می گذاریم و از اینجا خواندیم که الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، اونها که کفر ورزیدند و صد عن سبیل خدا کردند و انسانها رو از راه خداوند باز داشتند و ستیزه و مبارزه با راه الهی و دین خدا کردند، ازل اعمالهم، اعمال اینها به جایی نمی رسد، کارهای اینها در دنیا و در جهان آخرت هم هیچ نصیب و بهره‌ای از رفتار خیش نخواهند داشت. این جمله‌ای بود که سریع گفتیم و استفاده شد، اما از همین جای سخن که کفری که در این آیه شریف مطرح می شود با توجه به زمینه بعد و صد عن سبیل الله، این یک کفری نیست که کسی از سر استضعاف و جهالت و ناآگاهی، نه، پوشیدن حقایق الهی مبتنی بر آگاهی، جهد، انکار، اون هم با روی کرده عملی ستیزگران شمشیر رو به تعبیر عامیانه از رو بستن، مبارزه اینی و عملی کردن، چنین کفری که کفر جهودی به انکاری است، خب جایگاه اون مشخص و روشن و باید گفت به بیان فقهی چنین کافری رو ما در زبان ادبیات دینی و در فقه کافر حربی میگوییم. خوب دقت بفرمایید، کافر حربی یعنی اون کسی که کفر دارد، بر کفر خیش اصرار میبرزد و محدوده شخصی نیست، بلکه به مقابله و مبارزه با اهل ایمان برمیخیزد. چنین کافری عنوان این کافر حربی است. دیگه اون اوج شدت و عدتا در قرآن نسبت به این عنوان است. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، و آنها که نقطه مقابل این کفر ایمان آوردند، برخلاف آنها که پوشاندند حقایق رو، اینها حقایق رو در وجود خودشون شکوفا کردند، اعتقاد به مبدع رو، معاد رو، حضور پیامبران و الگوهای الهی رو در زندگی خودشون، و عملوا الصالحات که تأکید بسیار شدیدی در این قسمت از سخن دیشب محضر مبارک عزیزان به عمل آمد، و این پیوستگی بین ایمان و عمل صالح، که عمل صالح نیست مگر ثمره درخت ایمان. اگر احیانا این درخت قد و بالایی پیدا کرد اما بری بر آن نبود، میوه‌ای بر آن نبود، بسوزند چوب درختان بیبر. سزا خود همین است مر بیبری را. درختی که میوه نداره باغ تفرج است و بس، میوه نمیدهد به کس، فایده‌ای بر این باغ نیست. ایمانی که نتیجه اون عمل نباشد چندان ثمره‌ای نمیتواند داشته باشد در قرآن کریم. به همین خاطر ملاحظه میکنم بود که والذین آمنوا و عملوا الصالحات، این رو بارها خدمت عزیزان اشاره کردیم که منحصر این و هرچه بنده باز هم به کرات این بحث رو بررسی میکنم و تأمل میکنم، خدا میداند که به نکات جدیدی هم به فضل و عنایت الهی دست میابیم. و این سوره عظیم و عجیبی که پیامبر مکرم اسلام امر فرمودند مسلمانان رو که تا 10 سال بعد از نزول این سوره، هنگامی که به هم میرسیدند، بخوانند، اونگاه با هم سخن آغاز کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر. این جایگاهی است که منحصر است فقط برای سوره مبارکه عصر. و این تکان میداد یاران پیامبر رو وقتی میخواندند با هم، بانگاه گفتگوی خودشون رو آغاز میکردند و یه مروری میکردند درس نامه ایمان خودشون رو. ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها در حال خسران، همه در حال از کف دادن تمام موجودی و سرمایه، مگر اونها که ایمان میآورند و این ایمانشون رو تبدیل به عمل میکنند. و عمل الصالحات، از دل ایمان عمل متولد میشه، عمل صالح، و اونگاه از عالم شخصی گرایی برون میان، بعد اجتماعی و جمعی در وجودشون شکوفا میشه، تواصی میکنن، تعامل اجتماعی میکنن بر اساس حق مداری و با پایداری و صبوری و شکیبایی بر سر تمام اون چه که به اون معتقد شدند و عمل کردند می ایستند و گامی پس نمی نهند. این جان مطلب و چکیده و اساره مطالبی است که اشاره کردیم. فرمود بعد از اینکه والذین آمنوا و عملوا الصالحات، دوباره و آمنوا به ما نزل علی محمد، اللهم صل علی محمد. این کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و آمنو، اینها ایمان میارند به اون چه بر پیامبر نازل شده است. آیا این ایمان بعد از ایمان چه معنا داره که در اینجا خداوند سبحان مطرح میکند؟ یعنی یه ذکر خاص و تأکید خاص بعد از اون بیان عامی که مشاهده شد. یه جمله فقط خدمت عزیزان پایان عرض دیشب اشاره کردیم و اون نکته این است که ملاحظه می‌فرمایید که مسیر ایمان، مجرای ایمان رو خداوند در اینجا تعیین می‌کند. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اون ایمانی و اون عمل صالحی که مسیر رسیدن به اون و مجرای برسیدن اون آنی است که آمنوا به ما نزل، ایمان می‌آورند به اون چه نازل شده است بر پیامبر. ما نزل، آن چه نازل شده است بر پیامبر چیست؟ قرآن. اینها آمنو، ایمان می آورند به قرآن. بعد سریعا به دنبال اون فرمود و هو الحق من ربهم، و هو الحق من ربهم. ضمیر هو به چی برمی گردد؟ به ما نزل، به آن چه نازل شده است، که همین قرآنی که بر پیامبر نازل شده است و این مؤمنان دارای عمل صالح به این قرآن ایمان میارن که به کامیابی ها و موفقیت های بعدی میرسند. و هو الحق، و این حق است، و هو الحق من ربهم، و این حقی است که از سوی پروردگارشان برای انسان ها نازل شده است تا اینها رو به سرمنزل مقصود برساند. خب ملاحظه میفرمایید که به تعبیر ما اون ایمان به عمل صالح تخصیص خورد، تقیید شد به ایمان منبعث از آن چه بر پیامبر نازل شده است. این عمل صالح در چهارچوبی قرار گرفت که ما نزل باشه، یعنی در چهارچوب تعالیم و آموزه های قرآن ایمانی که منوط به اصطلاح قرآن باشه و از دربخانه نبی مکرم. خب من عرض میکنم خدمت دوستان، اولین نکته کوتاه که خارج از بحث هست این که این مطلب را همیشه در آیات بینات قرآن خدمت عزیزان مرور کردیم، بررسی کردیم که ایمان به خداوند جز از مسیر پیامبران الهی میسور نیست. یعنی انسان ها نمی توانند به تعبیر عامیانه پیامبران رو دور بزنند و بگویند که ما نیازی به رسولان الهی نداریم، بلکه مستقیما میریم سراغ خداوند و با خود خداوند ایمان به او می آوریم و از او می گیریم و آداب و رسم بندگی و عبودیت رو و در کوی او موحدانه زیست می کنیم. خیر، عملی نیست. خداوند چنین خواسته است که انسان ها از طریق پیامبران الهی، معلمان، هادیان، ناظران، این آگاهان میدان حقایق الهی که جانشون دمساز و پرورده با اسرار الهی است، لنوریه من آیاتنا، آیات حق رو به شهود نشستن، بیان این معلمان جامعه رو با ظرفیت بالا این چه دارن تربیت کنن، به سوی خداوند هدایت کنن و راه نشان بدن. رسیدن به کوی سعادت و هدایت جز از مسیر پیامبران الهی و وحی و تنزیل میسور نیست. پس بنابراین صراحتاً اگر هر مسیری جز وحی میخواد انسان رو به خدا برساند، این سرابی بیش نیست بر اساس اونچه در 6236 آیه قرآن به این نکته تأکید میشود. در مجموع این وحی الهی و آسمانی و در سنت جاری خداوند در فرستادن پیامبران و کتب آسمانی، راه رسیدن به حقیقت، راه رسیدن به طریق سعادت و هدف آفرینش انسان همانیست که در ادیان الهی پیامبران الهی برای بشر آوردند، چهارچوب اون رو تعیین کردند، نقشه این راه رو هم ترسیم نمودند روشن پیش روی انسان ها. و اینکه انسان ها ما سوای این راه، راه دیگری رو بخوان بجویند غیر راه پیامبران الهی عملی نیست. اطیع الله و اطیع الرسول، دیگه راه راه اطاعت خداست، به دنبال اون اطاعت رسول است و وحی است و تنزیل. این نکته اول. پس منو ببینید، آمنو به ما نزل، اولین نهیبی که میزند همین است. این ایمان که از دل اون عمل صالح متولد میشه نمیتواند ایمان به چیزی باشد که نازل شده نباشد. پس بنابراین با این قید اول کنار بزنید هر روشی رو، فکری رو، آیینی رو، مکتبی رو که ما نزل نیست، الهی نیست. یعنی تصور بفرمایید ادیانی که امروز به عنوان دین شناخته میشن در سطح زمین و ممکنه جمعیت متنابه و قابل توجهی هم دارن، آیین بودیسم الهی نیست، یعنی خدا ندارد، آیین توحیدی نیست، اصلا خدا در این آیین وجود نداره، نیرواناست، 8 مرحله است، رسیدن به اون مراحل آخر و تمام، و دیگه در این آیین مبنای توحیدی نیست، اصلا به طور کلی به حقیقت خدا وجود نداره، دیگه کاری هم با نزل نداره، به ما نزل نداره. به عنوان نمونه عرض میکنم و همینطور قیاس بفرمایید مرام های دیگر. اما به دنبال آن فرمود علا محمدن، اللهم صل علی محمدن، ما نزلی رو فرمود که بر این پیامبر نازل شده است. این شد تخصیص بعدی، اولا ما نزل باشد، نازل شده باشد، وحی باشد، تنزیل باشد، به دنبال اون بر پیامبر. خب با این قیدی که بر پیامبر گفته می شود بازی به گروه دیگری به کنار میره، یعنی اون ادیانی که ما نزلند بر اساس تنزیلند، اینها توحیدی اند، الهی اند، اما اینها آنی که بر پیامبر اسلام نازل شد نیست آیین اونها. طبعا دیگه سراغ دو دین خواهیم رفت، یکی یهودیت و دیگری مسیحیت. والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل، این همان هو الحق من ربهم بعد کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. اون مزایایی که مطرح میکند خداوند سبحان با این ویژگی است، یعنی آنچه ایمان اینها با آن چیزی است که از سوی خدا نازل میشود و این نازل شده بر پیامبر است که به دنبال اون هم با قاطعیت میفهمد و هو الحق من ربهم، چه این حق محض و یک پارچه است که از سوی خداوند سبحان نازل می شود. من عرض میکنم به ذهنم میومد که این بحث رو گسترده تر بگم خدمت دوستان. دیشب شاید در ذهنم چنین بود، اما اجتناب میکنم بنابر ادله که ایام شاید اقتضاء مطرح کردن مبانی پلورالیسم و نگرش های این چنینی و تقسیمات اجتماعی یا معرفتی اون و این مباحث نباشه. بسا اینها رو در سوره مبارکه مائده من اشاره کردم، ان شاء الله در مجموعه بیان هم در مجموعه مشکات هم به شکل تفصیلی خواهد آمد. خدمت دوستان عزیز اگر حال و هوایی باشه خارج از این مناسبت ایام هم میشه اون مباحث رو فنی‌تر و فربهتر مطرح کرد. اما با نگاه درون قرآنی عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، یه نکته ای رو تأمل بفرمایید بزرگواران که رابطه بین ادیان الهی چیست در قرآن کریم و رابطه بین پیامبران الهی کدام است. ما به عنوان یه مسلمان معتقدیم که لا نفرق بین احد من رسله، ما هیچ تفاوتی بین پیامبران الهی به لحاظ مقصد و مقصود قائل نیستیم. عنایت بفرمایید، به لحاظ این که اینها یه هدف دارن، از یه سو آمدن یه نکته رو به بشریت آموزش میدن و منتقل میکنن، لا نفرق بین احد من رسله. اما از سوی البته این به این معنا نیست که پیامبران الهی تفاوت شخصیتی ندارن و تفاوت جایگاه ندارن. نه، تلک الرسل فضلنا بعضهم علا بعض، این پیامبران الهی بعضیشون بر بعض دیگر فضیلت دارن، برتری دارن. از اینها کسانی است که خداوند فرمود کلم الله، خدا با او سخن گفته است چنین و چنان، و مقامات و شخصیت پیامبران الهی در جای خودش محفوظ و مسلم. اما نکته اساسی اینجاست عزیزان که پیامبران الهی شعر به اصطلاح، اگر ما یه شعر سروده خداوند رو تعبیر ادیبانه به کار میبرم در نظر بگیریم، پیامبران الهی هر کدام قافیه انتهای هر بیتی از ابیاتی هستند که خداوند سروده است. ثم قفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم، خدا قافیه می کند عیسی را در میان این منظومه خیش و پیامبران الهی. اینها حلقه های زنجیر نبوتند انبیاء الهی. اما نکته این که وجود دارد بین این پیامبران و بین ادیان الهی در قرآن ارتباطی که معرفی و بازگو میشه ارتباط عرضی نیست، بلکه ارتباط طولی است. یعنی چه؟ یعنی این که هر پیامبری می آید سخن خود رو برای بشر می گوید، انسانها رو دعوت می کند به همون حقیقتی که پیامبر قبل و پیامبر بعد هم به همان حقیقت توحید، ایمان به وحدانیت خداوند، حقانیت جهان واپسین و طی صراط مستقیم دعوت کرده است. اما هر پیامبری که میاد کار را به پیامبر بعدی به تعبیر ما تقدیم می کند، یعنی قدمی رو بر می دارد و در انتظار آن است که رسول بعدی بیاد و قدمهای بعدی را بردارد. لذا خداوند به صراحت می گوید هر پیامبری که آمد با او میثاق کردیم که بپذیرد آمدن پیامبران بعدی را. بنابراین نگاه می کنیم می بینیم انبیا روی خط دارن حرکت می کنند. اینها یه سیر به اصطلاح خاصی رو در جامعه بشری دارن که آن به آن پیامبری می آید. ارسل فیهم رسله واتر الیهم، ارسل فیهم انبیا واتر الیهم رسله. اینها یک به یک میان پشت سر هم حرکت می کنند، تترا به تعبیر قرآن، هر کدام حلقه میشن از یه مجموعه کلی که داره میاد. اما رابطه این پیامبران همان گونه که عرض کردم، ایمان آوردن این پیامبران یه ایمان آوردنی است که در به اصطلاح طول یکدیگر قرار دارن. کنار هم پیامبران نمی نشینن که در عرض هم قرار بگیرن. برای که مقصود رو بهتر خدمت دوستان بگم، ناچارم این مثال رو عرض کنم که روشن باشه. یه کتابی رو مؤلفی و مصنفی می نویسد، بعد برای چاپ دوم یه الحاقات و اضافاتی دارد، یه چیزهایی رو اضافه میکند به این کتاب و احساس میکنه که یه فصل باید اضافه کنه. نیاز است برای اینکه اندیشه های پیش رو میآیند و با این آشنا شدن فصل بعدی رو باید اضافه کند، یه فصل بعدی میخواد، یا نه اصلا نیاز به آن است که جلد دومی به این کتاب الحاق بشود و این به روزاوری میشه، مجدد جلد دوم میاد، فصل بعدی میاد، حاشیه ها میاد، الحاقات بعدی میاد و در اختیار قرار میگیرد. صاحبان تتبع عالمان، کسانی که میخوان مراجعه کنن، پژوهندگان وقتی مراجعه میکنن به این کتاب و این عنوان، به آخرین چاپش مراجعه میکنن که این آراء این نویسنده و این مؤلف است، نه به چاپ اول و دوم، بلکه به چاپ چهلم مثلا مراجعه میکنن، چاپ شصتم مراجعه میکنن که دیگه این آخرین و اون نهایت به اصطلاح نوشته ایست که ارائه میشود. با هزاران تشبیه و تنزل عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، رابطه پیامبران الهی به لحاظ مکتبی که برای شرط بشر عرضه می کنن یه چنین چیزیست عزیزان. خداوند سبحان اگر اون کتاب توحید رو برای انسانها و دین خودش رو عرضه می کند، با وجود پیامبران الهی به سیر زمان و تاریخ به روزاوری می شود آیین الهی، و خداوند فصولی رو، بخشهایی رو و قسمتهایی رو به این کتاب شریعت می افزاید تا اونجایی که دیگه نیازهای کامل انسانها دیده بشه، پاسخگوی در اون باشد و تمام و قصه به پایان می رسد. این کار پیامبران الهی است. رابطه رسولان الهی این است. این معنای رابطه طولی که عرض می کنم چنین چیزیست. لذا به لحاظ زمان اونها که به ادیان الهی می پیوندند به آخرین چاپ پیامبران الهی، به آخرین نسخه، به آخرین ورژن به روز آمده شده یقیناً می پیوندن، دعوت می شن و فراخوان می شن. این آنیست که شما ملاحظه می فرمایید که در کنار این اعتقادی که آخرین نسخه دارند، حقانیت بقیه منابع و مطالب رو در جای خودش پذیرفتند، این کار رو نمی کنند. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. مؤمنان حقیقی کسانی هستند، متقین کسانی هستند. آغاز سوره مبارکه بقره، کسانی که پیامبر ایمان به تو آوردند و ایمان آوردند به آنچه بر انبیاء پیشین نازل شده است. اما اینها مسیر ایمانشون و حرکتشون چیست؟ مسیر این کتاب است، این تعلیم است. یعنی از طریق این کتاب و این ما نزل به موسی، به عیسی، به ابراهیم ایمان میارند. ایمانشون از این آخرین نسخه است، از این آخرین چاپ میان برمیگردن و مطالب چاپهای قبلی رو میبینن، ملاحظه میکنن، ملتفت میشن و مراجعه به اون میکنن و میپذیرند. این نکته بسیار مهمی است. حالا با این جمله‌ای که عرض میکنم که صدها آیه قرآن دلالت بر این معنا دارد که خدمت دوستان عزیز میگیم آمنوا بما نزل علی محمدین اللهم صل على محمد و هو الحق من ربهم. اینجا معنای خاص خودش رو قطعا پیدا می کند و اون سؤالی که پایان عرایض خدمت دوستان عزیز مطرح کردم و از دل اون مباحثی که اشاره کردیم، خب بسا سالهای گذشته هم در یه فضاهایی از جو اجتماعی ما همین مباحث مطرح می شد، بنابر یه دلیل ادله‌ای روشن خواهد شد. فرض این بود که اگر الان کسی بخواهد به سوی دین و ادیان الهی بیاد و آیین رو بپذیرد به عنوان آیین الهی و بنده خدا باشد، آیا چه گزینه‌ای پیش روی اوست؟ میتونیم الان سه گزینه رو بهش معرفی کنیم، ادیان توحیدی و الهی. بگیم یهودیت است، مسیحیت است، اسلام است. تو میتونی از این سه گزینه هر کدوم رو میخوای انتخاب کنی؟ خیر، نمیتونی. بر اساس آیات شریفه قرآن دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. و هو الحق من ربهم، اون آیینی که قرآن الان وظیفه یه موحد در روی زمین میبیند که میخواد ایمان بیاره به پیامبران الهی و بپذیرد، اینه که بر اساس تعالیم این دین عمل میکند. البته میدانیم وقتی که میگیم آیین اسلام، وقتی این دین رو مطرح میکنیم، همه ادیان الهی یه بخش ملت دارن، یه بخش شریعت دارن. بخش ملت اون بخش عقاید، باورهای ثابتی است که در تمام ادیان وجود داره. هر دینی نسبت به دین قبل توسعه بیشتری پیدا می کند که در آیین اسلام ملت همان است که ملت ابیکم ابراهیم، خب اصلا ما کم المسلمین من قبل، ملت ما ملت موسی است، ملت عیسی است، ملت ابراهیم، آبا گسترگی که در اون ادیان وجود نداشت. بحث معاد در قرآن چنان منبسط مطرح میشه، عمیق مطرح میشه که یه صدم این در یهودیت و مسیحیت مباحث معاد در تورات و انجیل حقیقی هم وجود نداشت. اما همونه، همون معاده، همون توحید است، همون اصول است، همون خداست، همون صفات الهی با همون ویژگی های حقیقی آن، اما با گسترش بیشتر. اما بخش دوم ادیان که به لحاظ زمان، به لحاظ اقتضاعات و خواهش های جامعه بشری و تحولات انسانی، خداوند تغییراتی بعضن در اون ایجاد میکند، اون بحث شریعت که این اختصاص به خود انبیا دارد. یعنی در یک کلمه بارها اشاره کردیم ما تابع ملت ابراهیم، موسی، عیسی هستیم، اما تابع شریعت هیچ کدام از اینها نیستیم. ما شریعتمون موسوی نیست، شریعت ما عیسوی نیست، شریعت ما ابراهیمی نیست، شریعت ما مصطفی است. ما تابع شریعت وجود نازنین نبی مکرم، خاتم انبیا و محمد مصطفی هستیم. اللهم صل علی. پس به لحاظ اون اصول ثابت که اسم اون ملت فرقی نمی کند در این جهت، اما به لحاظ شریعت تفاوت وجود داره. جمع این دو میشه دین، و دینی که ما بر اساس اون داریم زندگی می کنیم. الان اگر کسی بخواد بیاد موحد بشه روی زمین، نمی تواند به شریعت موسی و عیسی عمل کند، دیگه اون چاپ ها گذشته است. به تعبیر فنی تر دیگه نسخ اون موارد شده. الان آخرین چاپ، آخرین نسخه‌ای که ارائه شده است در اختیار است که باید به اون مراجعه کرد، و این اسلام است. این چیزی است که صراحتاً از آیات شریفه قرآن برون می آید و جای هیچ تردیدی هم در این جهت نداریم. محکم و قاطع از آیات شریفه قرآن استفاده می شه. پس امروز اون دینی که با عنوان دین الهی مطرح است، آیین اسلام است. ممکنه گاهی در راستای این بحث این مطرح بشه که خب خداوند در قرآن گفته است ان الدین عند الله الاسلام، دین همانا به راستی در نزد خداوند اسلام است. و عزیز من، این اسلام هم یعنی تسلیم. دین یعنی اون تسلیم انسان برای خداوند، حالا چه در یهودیت باشد، چه در مسیحیت باشد، چه در اسلام، عمده تسلیم شدن انسان برای خداست و تفاوتی بین این سراح نمی کند و در هر سه انسان رو به تسلیم شدن و عبودیت برای خدا فرا می خوانند. صحیح می فرمایید. بنده هم نوشتم این رو، ان الدین عند الله الاسلام، می تواند کلمه اسلام اینجا به معنای تسلیم باشد، نه آیین اسلام. اما این آیه رو چه می فرمایید؟ که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این الیوم یعنی چی؟ این دیگه الیوم نمیخورد با هیچ یوم دیگری، مگر همون الیوم، مگر همون الف لام عهد که نشان دهنده کدام روز است؟ اون روزی که شکوفایی کامل به بار نشستن تمام ادیان الهی و اسلام، یعنی وقتی است که دیگه بلوغ کامل و نهایی این شریعت، این آیین شکل میگیره و با اون تعبیری که عرض کردم دیگه تمام حاشیه ها، تمام تعلیقات و تمام اون چه باید افسوده بشه به این کتاب شریعت و دین پیش روی مردم قرار داده میشه. الیوم اکملت لکم دینکم. کمال یعنی چی؟ یعنی دیگه بگونه ایست، یه مجموعه که به باردهی و بازدهی کامل رسیده است. و اتممت، و تمام حلقه ها هم کنار هم چیده شده. اتممت علیکم نعمتی. حالا و رضیت لکم الاسلام دینا، اینجا رو میتونیم این اسلام را که رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی دین اسلام را برای شما پسندیدیم، این رو هم میتوان تعبیر کرد باز به تسلیم شدن. مسلم خیر، و هیچ مفسری همچنین کاری را نکرده است. و به تمام آراء مفسران هم که مراجعه بفرمایید، تو این آیه شریفه سوره مبارکه مائده کلمه اسلام یعنی دین اسلام، و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز اون آیینی که من پروردگارتون برای شما پسندیده ام اسلام هست. پس بنابراین و آمنو به ما نزل علی، وقتی که فرمود ایمان میارن به اون چه بر این پیامبر نازل شده است، و هو الحق من ربهم، حجت رو تمام میکنه. عزیزان، آیین الهی امروز، اون آیینی که پیشنهاد خداست برای بشریت، اون آیین سفارش شده الهی در روی زمین این آیین است. این تا اینجا. حالا ممکنه تو ذهن مبارک عزیزان میاد، ولی اینکه بدیهی است، قبلا هم فراوان توضیح دادیم. میفهمید که خب حالا بالاخره عده‌ای که نه بدون و ابتداعا نمیخوان بیان دین انتخاب کنن، یه جماعتی است، کسی است، یهودی است، مسیحی است، بر اساس آیین خودش داره زندگیشو میکنه، نه کاری به اسلام دارد، نه سخنی با اسلام، نه مقابله‌ای با این دین. پس وضعیت اون چه میشه؟ آیا اونها اهل نجاتن یا نه؟ اگر امروز حجت و آیین این آیین است، پس تکلیف اونها چی میشه؟ آیا شما میخواید ادعا کنید بگید اونی که اهل نجات است فقط مسلمانانند و بقیه انسان ها اگر تابع ادیان الهی هستند اینها اهل دوزخن، هلاکتن، نابودین، عذاب و عقوبتن، چنین چیزی رو میخواید ادعا بکنید؟ خیر، ما این ادعا رو نمی کنیم. باز هم بر اساس ادله خودمون. یعنی اگر کسی واقعا امروز در دنیای یهودی است، مسیحی است، به مقتضای یهودیت و مسیحیت داره عمل میکنه طبق آیین خودش، نه به اسلام کاری دارد، نه شنیده است، نه مباحثه ای، نه گفتگویی، نه اثبات حقی، نه ثابت شدن حقانیتی برای او، بر اساس اون باور خودش داره زندگی میکنه طبق آیین خودش، اما متحد با آیین خودش، یهودی صفت عمل میکند، مسیحی صفت عمل میکند، یعنی واقعا داره طبق آیین خودش عمل میکنه، بر اساس کتاب خودش داره عمل میکنه، ما نمیتوانیم بگیم این انسان اهل هلاکته. نهایت اون چه پیش میاد در قیامت اینه که خداوند سبحان عرضه میکنه حجت رو بر این انسان. اینی که عرض میکنم روایات متعدد داریم که مرحوم مجلسی در بهار سلسله این روایات رو نقل میکند، این روایات رو مجموعه ها رو مینویسد، نه یکی دو روایت رو که از منابع پیشین هم نقل میکند. عرضه میشه بر چنین انسانی حقایق، اگر پذیرفت اهل نجات است، اگر نپذیرفت خود داند، اگر با لجاج اونجا برخورد کرد و حقایق را نپذیرفت. پس اون چه در این آیه شریفه در صدد بیان اون بودیم عزیزان اینه که امروز اون آیین حقی که انسانها به اون باید بگروند، ایمان بیارند، بپذیرند و طبق اون عمل کنند، آخرین نسخه است که خداوند از وحی و تنزیل تمام و کمال برای انسان ها فرو فرستاده است. دیگه این آیین این نسخه نسخ میکنه نسخه های پیشین رو، یعنی از اعتبار اونها از اعتبار عملی ساقط میشه، در جای خودش حقایقی که داشتن محفوظ، اما دیگه الان مرجع نیستن، نمیشه در پایان نامه این رو رفرنس داد، بلکه باید رفرنس و مرجعی که میدید به این آخرین چاپ و آخرین نسخه باشه و عمل بر اساس این و طبق این باشد. این امریز روشن و بدیهی. آیه مبارکه هم چنین نکته ای رو مطرح کرد، و هو الحق من ربه. بسیار خوب، تا اینجا اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند به مقتضای این کتاب کلام، به مقتضای تعالیم این پیامبر، در قبال اون گروه اولی که کفرو و صدو عن سبیل الله که کفر ورزیدند و اون پنج کار رذیلانه‌ای که دیشب اشاره کردم و توضیح دادم، از اون ارعاب اولی تا اون ایراد شکوک پنجمی که اشاره کردم، هر کاری از دستشون بر اومد در قبال حق و حقیقت انجام دادند و میدهند، این گروه دوم که در قبال اونها هستند، کفر عنهم سیئاته، خداوند کاری که با اینها میکند تکفیر میکند سیئات اینها رو. بگذارید که از زیبایی این سخن استفاده کنیم خدمت دوستان. کلمه تکفیر رو همونطور که دیشب اشاره کردم، واژه کفر رو معنای پوشاندن است، به معنای پوشاندن و محو کردن. کفر عنهم سیئاته، خداوند اولین کاری که میکند به لحاظ حال این گروه مؤمن دارای عمل صالح اینه که سیئات اینها رو تکفیر میکند. بعد اسلحه بالا هم خواهم گفت. خب این سخن بسیار دلنشین نغزی است که خداوند سیئات اینها را تکفیر می کند. کلمه سیئات رو هم می دانیم جمع سیئه است. سیئه از ماده سوء میاد. ما یسوء، آنچه موجب آزار است. سیئه نام گناه و عصیان است عزیزان. خلاف قانون خدا را عمل کردن میشه سیئه. بعد یعنی چه سیئه؟ خوب دقت بفرمایید. سیئه یعنی خدازاری، مردم آزاری، خدا آزاری، یعنی اون عملی که از انجام اون آسیب و زیان و آزار به خود انسان میرسد، از انجام اون مردم آزار میبینند، از انجام اون سوء و آزار به خداوند میرسد، موجب ناپرسندی خدا میشه، میشه سیئه. پس سیئه یعنی عملی که موجب آزار انسان است، خدا آزاری است، خود ایزایی است، دروغ نوعی خدا آزاری است، مردم آزاری است، خدا نمیپسندد آزار الهی است. ظلم یه چنین چیزی است. قش یه چنین چیزی است. توجه دارید مصادیق عصیان و گناه میشن سیئه به شکل مطلق وقتی بررسی میکنیم. وقتی به شکل کلی واژه رو نگاه میکنیم. اینجا فرمود کفر عنهم سیئاتهم. خداوند میپوشاند سیئات اینها رو. ببینید نکته اینه که انسان همیشه عزیزان هنگامی که به گذشته خودش برمیگرده تو هر شرایط مطلوبی هم که باشه هنگامی که برمیگرده به گذشته خودش نگاه میکنه در طول عمر یه جایی میبیند که انشاء و املاش رو غلط و اشتباه نوشته است. یه جاهایی رو نگاه میکنه که پا رو نابجا گذارده است. به یه لغزش‌های طول عمر خودش در گذشته نگاه میکنه، یه تأثیر و افسردگی وجودش رو میگیره. گاه اینها موجب حزن طویل میشه، یه اندوه‌های طولانی برای انسان میاره وقتی آدمی به گذشته نگاه میکند و اندوه گذشته میخورد که چه بکند با این باری که به دوش کشیده است و این لغزش‌هایی که داشته. خب این نگرانی است که در وجود انسان هست. گاهی این واژه رو خدمت دوستان عرض کردیم، بالاخره این واژه‌ای که اسمش رو ندامت میگیم، ندامت، ندامت، یه وقتی زندان‌ها رو ندامتگاه اسمش رو گذاشته بودن، وقتهایی شاید الان هنوز گاهی به کار برده میشه و استفاده میشه. ندامت یعنی چی؟ یعنی پشیمانی بر عملی که انجام شد و نباید انجام میشد. این یه حالتی است که انسان‌ها دارن تو زندگیشون که این کار چرا انجام شد؟ چرا من غفلت کردم؟ چرا کوتاهی کردم؟ لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. این نفس لوامه انسان هم آن به آن انسان رو ملامت میکند نسبت به رفتارهای این چنینی که انجام شده است و این ممکنه گاه حالت پریشانی به انسان دست میدهد. از ویژگی های ایمان در قرآن و عمل صالح عزیزان این است که خدا این بشارت رو به انسان میدهد، به مؤمن میده که مؤمن اگر صادقانه در مسیر ایمان و عمل صالح حرکت کند جای این نیست که نسبت به گذشته ندامت داشته باشد، بلکه فراتر میتونم بگم حتی حسرت هم نداشته باشد. حتی حسرت هم میتونه نداشته باشه که اون بحث دیگه داره که الان لازم بود عرض میکنم خدمت دوستان. به دلیل این که خداوند بارها در قرآنی وعده رو میدهد، به دلیل این که خداوند بارها هنگامی که انسان رو بررسی می کند حال و هوای امروز و روز انسان رو بررسی می کند نه دیروز انسان رو، و وعده های الهی به لحاظ امروز انسان هاست نه گذشته آدمیان. بارها این تعبیر رو شما در قرآن دارید که یغفر لکم ما قد سلف. خداوند می پوشاند، غفرانش رو شامل حال شما می کند. ما موصول عامه، گسترده، همه چیز رو شامل میشه. ما قد سلف، هر آن چرا که گذشته است، که گذشته است. یغفر لکم ما قد سلف، غفران الهی شامل گذشته شما میشه. میپوشاند خداوند گذشته، محوش میکند. اینجا میفهمد کفر عنهم سیئاتهم، خداوند تکفیر میکند سیئات اینها رو. بعد ممکنه شما میگید اینها که مؤمنن عمل صالحن سیئاتشون چیه؟ بله، به کمک این سوال و ادامه بحث و آیات مشابه این جمله رو میتونیم بگیم خدمت دوستان عزیز که عزیزان انسانهای مؤمن و انسانهای دارای عمل صالح قاعدتاً یه خطوط قرمزی تو زندگی دارن که گرد اون نمیگردن. نام اون چیست؟ کبائر. اما ممکنه یه لغزش‌هایی داشته باشن ماورای اون کبائر که اینها آزاردهنده است، اینها هم سیئه است، ولو اینکه به سنگینی کبائر الهی نیست. آیه به وضوح و روشنی و با اطمینان و قاطعیت این موارد رو زیر پوشش قرار میده. به دلیل آیات دیگر انتشتن بو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. شما قول بدید اجتناب کنید از کبائر و اون گناهان سنگین و خطوط قرمز کلی. نکفر عنکم سیئاتکم، ما پروردگارتون تکفیر میکنیم سیئات شما را. با توجه به این که میفهمد انتشتن بو کبائر ما تنهون عن، این سیئات میشه چی؟ چیزی غیر، گناهانی غیر از کبائر، میشه سیئات تخصیص خورده با کبائر. اگر شما کبائر رو اجتناب کنید، حالا این لغزش ها، این سیئات، این آزارهایی که برای خودتون به دیگران ایجاد کردید، ما اینها رو تکفیرش میکنیم. البته اینجا یه تفسیر ماده‌ای داره که حراس نکنید که اون تفسیر ماده رو ناچاریم بگیم خدمت دوستان عزیز. گاه انسان نسبت به کبائر اجتناب می کند به حول و قوه الهی، به این ایمان و عمل صالح رسیده اجتناب از کبائر می کنه، درگیر سیئات میشه، سیئات دارد، اما اصرار ورزی بر سیئات می کند. لا صغیرة مع اصرار. اگر انسان اصرار داره اموراتش 24 ساعت نگذره مگر با چند تا گناه صغیره و سیئات، دیگه نام این سیئات سیئات صغیره نیست، بلکه اینها بدل میشن به کبیره. این خطرناک. لا صغیرت مع اصرار، همونطور که لا کبیرت مع استغفار. وقتی انسان رجوع میکنه، برمیگرده، توبه میکنه، دیگه کبیره معنا نداره براش، از بین میره دیگه کبائر. اما اگر انسان اصرار بر صغائر داره، بعد دیگه صغائر از اونهایی نمیشه که نکفر عنکم سیئاتکم. پس مراد اون گناه ها نیست که کبیره نیست، و انسان هم خیلی اصرار نداره که حتما این مسائل رو انجام بده. اما چه بکند، شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی. اما خداوند سبحان فرمود کفر عنهم سیئاتهم. اینها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، خداوند سیئاتشون رو تکفیر میکند. پس نسبت به گذشته و پیشینه و لغزش های به اصطلاح ایام دور و پیشینه ی عمر، خداوند خیالشون آسوده میکنند. این نسبت به گذشته. اما نسبت پیش رو، بالاخره وعده هم از اون طرف باید داده بشه. این نسبت به گذشتهشون چقدر زیبا و دقیق. و اصلح بالهم، و خداوند به پاس این ایمان و عمل صالحی که اینها انجام میدن بر اساس خطوط و تعالیم این کتاب آسمانی و این پیامبر مکرم کاری میکند که اصلاح میکند بال ایشان را. کلمه بال دو معنا در لغت عرب دارد. یک معنای اون یعنی ذهن و خیال و قلب. میگن خطر به بالی، یعنی به ذهنم چنین خطور کرد، در قلبم چنین وارد شد. کلمه بال به معنای قلب، جان، ضمیر، به این معنا در لغت عرب بسیار به کار برده می شود. دوم کلمه بال، میگن کیف بالک، یا خلی البال قد خل بلبلت بالبال بالو. شعر خاصیست، یا خلی البال، این کسی که خاطر آسوده داری، قد بلبلت بالبال بالو. بال به معنای حال، وضعیت، به معنای شأن، کار، امر. میگن کیف بالک، چطور حال تو، اوضاعت، احوالت چطور است، اوضاع کاری چطور است، امورت چگونه میگذرد. گاه این کلمه بال در این موارد، هر دو معنای درست این کلمه است. فرمود و اصلح بالهم، اینجا مسلم اون معنایی که بهتر و دلنشین‌تر و هماهنگ‌تر است با آیه، معنای دوم است. اونهایی که خوب دقت کنید، اونهایی که ایمان میارن به معنای واقعی و عمل صالح انجام میدن به مقتضای این سرمشق مانوزل، بر اساس تعالیم این مانوزل، بر اساس اقتدای به این الگوی بزرگ الهی، این شخصیت عظیمی که اسوه حقیقی بشریت است، خداوند از گذشته خاطرشون آسوده میکند. قطعا وعده مسلم الهی است. کفر عنهم، فعل ماضی به کار میبرند، کفر عنهم سیئات، نقد بدانند این رو، تمام. و اصلح بالهم، و حالشون رو و اوضاعشون رو خداوند به میکند. خداوند خودش اصلاح میکنه. فاعل اصلح کیه؟ خدا. خدا اصلاح میکند مشکلاتشون رو، خرابی ها رو، نابسامانی هاشون رو خداوند به سامان میرساند. اصلح بالهم، به برکت این ایمان، به برکت این عمل صالح. خدا این اصلح بالهم مال قیامت نیست، مال همینجاست. اصلح بالهم، خدا همینجا در دنیا امورشون رو سامان میده و اصلاح میکند کارشون رو. خدا امر دین و دنیاشون به آبادانی میرساند، به حالشون به میکند، به امورشون به قاعده میرساند. این وعده ایست که ذات حق در اینجا نسبت به آینده این مؤمنین دارای عمل صالح میگه. و این نکته، نکته بسیار دقیقی است عزیزان. ببینید، مگر نه این که من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینه حیاتا طیبه، بشارت عظیم الهی اینه که هر کسی که ایمان میاره و عمل صالح انجام میدهد، مرد باشد یا زن باشد تفاوتی نمی کند، فلنحیینه حیاتا طیبه، ایمان کجاست؟ مال همین دنیاست. بعد ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، بعد اجر قیامت مطرح میشه. در همین دنیا نتیجه ایمان و عمل صالح رو خداوند بهبود زندگی، بهبود شرایط زندگی انسان، به سامان آمدن و اصلاح امر انسان در دنیا مطرح میکنه. عزیز، این تصوری که گاه دین رو، آثار دین رو یه مقوله اخروی عقباگرایانه صرفاً آنسویی و جهان واپسین دانستن، یه انگاره غلطی است عزیزان که گاه بعضی ها به این باور افتادن. خیر، اگر آخرت بهینه‌ای داریم در گرو دنیای امروز بهینه ماست، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه، اگر معاش درستی امروز نباشد و زندگی درست به سامانی نداشته باشیم، اگر اصلاح نشه امر دنیای امروز ما، امر آخرتمون هم اصلاح نخواهد شد. این وعده خداست و خداوند سبحان از برکت ایمان و عمل صالح حال روز مؤمنین رو در همین دنیا هم به می کند. فرمود و اصلح بالهم. حالا برای توضیح این معنا، برای اینکه از دل این دعایه آیه سوم یه قاعده و قانون در بیاد، ذالک، اینی که داریم میگیم ذالک بأن الذين كفروا، ذالک بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل و ان الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم. ذالک اینجا خبر یه مبتدای محذوفه، یعنی الامر کذالک، الامر ذالک، یعنی قصه این است، جریان این است که این رو میگوید خداوند. چی؟ به ان الذین کفروا، اینی که گفتیم اونها که کفر ورزیدن، بازداشتن مردم رو از راه خدا، از الله اعمالهم، به جایی نمیرسن در این دنیا و آخرت. اما اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، خداوند از گذشته خاطرشون آسوده میکند، آیندهشون رو اصلاح میکند، امرشون رو، نشاطی میاد، نظمی میاد، قاعدهی میاد، حیات طیبهی میاد، اون مفهوم زندگیه واقعا دلنشین براشون دست میده تو این دنیا، اونگاه متصل به سرای آخرت میشه. این به دلیل اینه، این قانونه که خدا داره میگه و ان الذین کفروا، چون اون کافران اتبعوا الباطل، اینا تابع باطلند، کفر ماهیتا باطل است، این هم تابع باطل، و ان الذين امنوا، و اونهایی که ایمان میارند، اتبعوا الحق، چون اینا تابع حقن. و بدیهی است مسیر باطل به اذلال عمل و وجود منتهی میشود و مسیر حق به بار نشستن وجود، استعداد و حقیقت شخصیت انسان منجر خواهد شد. اتبعوا الحق من ربهم. بذارید توضیح بدم به مقدار زمانی که داریم خدمت دوستان، و بحث رو منظر مارکتون جمع کنم. ببینید، خداوند دو کتاب دارد، عزیزان همیشه گفته ایم، یکی کتاب تکمین و طبیعت است و دیگری کتاب شریعت. من از دان که جانش در تجلاست همه عالم کتاب حق تعالی است. یه طبیعتی است که می‌بینید این جهان آفرینش، این آسمان و زمین و کیهان و کهکشان و تمام این مجموعه. ما خلقت السماء والارض ما بینهما الا بل ما خلقت السماء والارض و ما بینهما باطلا. این رو بگیم سوره مبارکه صاد آیه 28 رو. ما این آسمان و زمین رو نیافریدیم به باطل، در آیات دیگر اینها رو به حق آفریدیم. نظام طبیعت به حق آفریده شده است. قرآن میگه این وجود رو ما آفریدیم بالحق، به حق آفریدیم. یعنی چی؟ یک، یعنی با یه ثبات و استواری و قراری این وجود آفریده شده است، ثابت، حق، یعنی امر ثابت. یعنی وقتی به این طبیعت نگاه میکنید عزیزان، مراجعه میکنید، همه چیز اون استوار و بر اساس یه ضابطه حقی است. میلیون ها سال که نه، میلیارد ها سال میگذرد، اون قوانینی که در نظام طبیعی حاکم است در تکوین و طبیعت همون قوانینه. شد مبدل ها به اینجور چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. قرنها بگذشت، این قرن نویست، آب آن آب است و ماه آن ماه، ماه آن ماه است و آب آن آب نیست. میگذرند اجزای وجود موجودات هستی، اما قوانین و قواعد طبیعت حاکم است. انسان 1000 سال قبل، انسان 5000 سال قبل، انسان 10000 سال قبل هم همین ساختار قلب و ریه و جهاز هاضمه و همین ها رو داشت، با همین قواعد بدنش کار میکرد، همین سلسله اعصاب و همین خصوصیات وجودی تکوینی و طبیعی در وجودش بود. 1,000,000 سال قبل خورشید همین گونه می درخشید که این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود. همون خورشیده، همون ماه است با همون قواعد. 1,000,000 سال است که آب H2O تغییری نکرده است. H2O2 اگر می شد بعد میشد آب مقطر، بعد میشد چیز دیگری، میشد دیگه این نمیشد آب خوردنی مورد استفاده ما. توجه دارید؟ ظرفیت های عناصر در جدول مندلیف از آغاز خلقت تا الان ثابت لایتغیر. تمام طبیعت رو خدا بر مبنای حق آفریده. اینا متحول و متلون نیستن. به همین خاطره که دانش بشری پیشرفت میکنه، چون میتونه تکیه کنه بر این امور ثابت، بعد حقایق رو از دل اون بیرون بکشه، روابط رو کشف کنه. ولو اینکه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، همون علم و دانش ظاهریمون رو از این حقایق اثبات کنیم. ببینید، خداوند طبیعت رو بر اساس ثبات و حق آفریده، ثابت و مستقر، متلون نیست. اشتباه نبود جایش تغییرش بدن بر اساس یه ثبات. اصلا همین مبنای زندگی ماست که ما میتونیم علم مبتنی، اصلا علم رو رشد بدیم، علم رو درک کنیم، منبسط کنیم به طور کلی و فناوری رو و غیره و غیره و غیره. دو، این وجود و این هستی که با قواعد ثابت آفریده شده است، یه سیرورت حق الالحقی هم داره، یعنی الالله تسیر الامور ان الى ربك المنتهى. همه چیز، تمام این نظام تکوین هم به سوی خدا در سیرورت و حرکت است در ذات خودش. این وجود و هستی هم انتهایی دارد که ان الى ربك المنتهى، پایانی دارد که به سوی خداست. این نظام طبیعت. حالا عین این کتاب دوم رو باز کنید، کتاب شریعت است. کتاب شریعت، عالم شریعت، یعنی قواعد و قوانین و دین و احکام و اجزا و حقوق، آنچه به عنوان جلد دوم کتاب آفرینش الهی است، بعد از این طبیعت که شریعت است. عین آنچه را که در طبیعت گفتیم در شریعت حاکم است. خداوند شریعت را بر اساس حق آفریده است. بالحق انزلنا و بالحق نزل. یعنی آنچه خداوند به عنوان چارچوب دین و دینداری برای بشریت آفریده است، یه امور ثابت پایدار جاندار باقی است برای انسانها. آنچه که ازش تعبیر میکنید به اصول اعتقادات، اصول اعتقادات، یه امور ثابت و پایدار و ریشه‌دار، هیچ تفاوتی نمیکنه. همونطور که عرض کردم اینا میشن ملت ثابت و پایدار که توحید اگر معاده. مجموعه اخلاقیات، آنچه را به عنوان اخلاق در ادیان الهی مطرح میشه، ثابت و پایدار، راست، دروغ، ظلم، عدل، خیانت، امانت، هیچ تفاوتی بین 5000 سال قبل و الان در اون نیست، ثابت و حق، پایدار و حق. و یه مقصد حقی هم دارند، یعنی این شریعت هم مثل اون طبیعت، انا لله و انا الیه راجعون، به یه حقی منتهی و منجر میشه. این حق اونه. حالا یه جمله هم اضافه کنم اینجا تا آیه رو جمع کنم خدمت دوستان. ببینید، انسان 3 ساعت وجودی ازش صادر میشه: اندیشه، فکر، گفتار، رفتار. وقتی اندیشه انسان متصل به حق میشه تو آفرینش، گفتارش منطبق بر حق میشه، همین حقی که داریم تعریف میکنیم، و رفتارش منطبق بر همین حقایق تشریعی میشه، این وجود اتصال به حق پیدا میکنه. عقیده او بر اساس حق، گفتار او منطبق بر حق، رفتار او منطبق بر حق. اگر واقعا این اتفاق در وجود یک انسان به شکل کلی بیفتد، بعد این انسان خودش میشه تبلور حق، بعد میشه ذالک عیسی ابن مریم قول الحق. الله اکبر، این عیسی مریم است که تمام حق است. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق. عجیب، یعنی دیگه عقیده و اندیشه عیسی، گفتار عیسی و رفتار عیسی به تبعیت کامل حق رسیده است و وجود او شده آینه حق. معاویه وارد شد به مکه، مجلسی تشکیل داد، کسانی که به حج آمده بودن اومدن، طبق معمول این سنت ها است، اومدن در مجلس معاویه نشستند و صحبت از این بود که کسی از پیامبر چی شنیده است در مورد فلانی، در مورد فلان کس، در مورد فلان کس. نام امیرالمومنین علی بن ابی طالب به صحنه آمد در حضور معاویه. یک کسی یه مرتبه سرش رو بلند کرد، گفت معاویه، من از پیامبر این سخن رو در مورد علی شنیدم. این کسی که سر رو بلند کرد و این جمله رو گفت، علیاذ بالله، علیاذ بالله، نعوذ بالله من سوء العاقبه، تا پایان عمرش با علی بیعت نکرد. از معدود افرادی بود که با امیرالمومنین بیعت نکرد. سرش رو سعد وقاص در آورد و گفت که بالاخره عرض به خدمتون، من این سخن رو شنیدم از پیامبر که پیامبر گفت علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور و حیث و مادار، علی با حق است و حق با علی است، این دو با هم میچرخند. اندیشه علی و علوی محض حق است، گفتار علی حق مبین است، رفتار علی حق مبین است. علی یون مع الحق و الحق مع علی. معاویه براشفت، به تعبیر عامیانه اگر بگوییم گفت گردنت رو میزنم اگر نتونی ثابت کنی این سخن رو که از پیامبر است، بود ثابت کنی این قول رسول خداست. خب خیلی حرفه این. گفتم برخیزیم، الان ام المؤمنین عایشه در مکه است، بریم ازش سوال کنیم. اگر عایشه گفت این سخن رو از پیامبر شنیدم، قبول میکنم، والا قبول نمیکنم. آمدن وارد شدن برای عایشه همشون، گفتم این ادعا رو این آقا داره، آیا شما این سخن رو از پیامبر شنیدی؟ گفت سمعتو به اذنی هاتی، با این دو گوشم از پیامبر شنیدم که رسول خدا فرمود علیان مع الحق و الحق و مع علی، یدور و حیث و مادار، چون علی با حق بود، حق با علی است. این رو خودم شنیدم از پیامبر که چنین گفت. ببینید خداوند طبیعت را مبتنی بر حق آفریده است عزیزان. نظام طبیعت، نظام شریعت مبتنی بر حق. انسان متصل با این حق که بشه، وجود او بهره از حق میگیرد، به سوی حق میرود، شکوفا میشه وجود انسان. فرمود ذالک، اینی که گفتیم این کفار چنین و این مؤمنان چنین، علتش اینه، به ان الذین کفروا تبعوا الباطل، این کافران به سوی باطل میرن. حیفم یاد نگم اینو خدمتتون، اجازه بدید این آیه رو حفظید البته اکثر دوستان، آیه 204 205 سوره مبارکه بقره رو. و من الناس، عرض به خدمتتون، من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، یک کسانی هستند که رفتار اینا، حرف اینا پیامبر موجب تعجب میشه در زندگی دنیا. یعنی خیلی اینا پرستیج دارن به قول مردم، اینا جور خاصی هستند. و من الناس، من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه، گاه خودشون رو هم خیلی آدم حسابی میدانند، اما به هو علد الخصام، اینا کینه توسترین خصمترین خصمام هستند، اینا پیروان حقیقی باطلند. حالا نشانه اینها چیست؟ و ازا تولا سعا فی الارض، الله اکبر، و ازا تولا سعا فی الارض، اینا کسانن که اگر قدرتی پیدا بکنن، سعا فی الارض، میکوشن در زمین شتاب میکنن، لیفسد فیها، افساد در زمین کنن، و یهلک الحرف و نه، امکانات و منابع طبیعی را از میان میبرند، منابع انسانی را هم به ویرانی و تباهی میکشانند. این میشه اتباع باطل در قرآن. بعد ادامه آیاتو بخونیم، خیلی هم زیباست. بعد والله لا يحب الفساد، خدا فساد رو دوست نمیدارد. بعد میرسه اون حق رو مطرح میکنه، اتباع حق رو. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، اما از مردم کسانی هم که جانشون رو به قیمت رضای خدا تقدیم میکنه، که خب آیه ابتداعا در شأن وجود نازنین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است. فرمود زاد که به ان الذین کفروا تبعوا الباطل، اون که خدا فرمود از اعمالشون کارشون تباه، چون اینا تابع باطلن، پی باطل رو گرفته از کافر. اما اینا که ایمان آوردن، تبع الحق، ایمان و عمل صادق، تبعیت حقه، حقی که از سوی پروردگار آمده است. کذالک یضرب الله للناس امثالهم، اینی که داریم بهتون میگیم الگو میدیم، مثال میدیم، قالب میدیم. شما خودتون تو این قالب در دل زمان قرار بگیرید، یا جزء الذین کفروا یا جزء الذین آمنوا. و کذالک یضرب الله، اینها مثالی که خدا و نمونه‌ای که خدا داره براتون میگه در دل زمان جاری است. این تقسیم بین انسان‌ها، تابعان حق یا پیروان باطل، این به کجا میرسد، اون به کجا میرسد. کذالک یضرب الله للناس امثالهم. خب این پایان آیه سوم. یه نکته ظریف اینجا باقی موند که خیلی لطیف و دلنشین و کاربردی است، انشالله سعی میکنم فردا خدمت دوستان قبل از ورود به آیه بعدی بگیم. و بعد بحث اصلی، فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، دیدین کافرا گردنشون رو بزنید. با همین قول بنده خدا همینطوری حسابی، کتابی، چیزی، حرفی، مطلبی است. این دیگه همون آیه است که همینطور که عرض کردم دیگه، این طرف این طرف میبینید میشنوید و روی این مانور دارن میدن. خیلی ها سال هاست دارن روی این حرف مانور میدن و این سونسو میزنن. انشاءالله فردا شب خدمت دوستان، اصلا من مبنایی میخوام بحث جهاد و قتال رو در اسلام به بهانه این سوره که سوره قتال است زیربنایی مطرح کنم خدمت دوستان، که اصلا فلسفش چیه، علتش چیه، حدودش کدام است. بر اساس این آیه شریف و آیات این سوره جا دارد که یه جایی این بحث رو گسترده تر خدمت دوستان عزیز مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه. دستمون از دامن قرآن به اطلاعات کوتاه مفرماید. دیگه من وقت رو گرفتم بر عزیزان، اجازه فرمایید فردا شب انشاءالله ذکر توسل خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.